ابعاد فاجعه فروریزی مرگبار برج تجاری ناتمام در آبادان.
هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستند و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره.
درخواست همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی دربند در جمهوری اسلامی.
از اتحادیه اروپا میخوام که تمامی راه‌های در واقع دیپلماسیشون رو استفاده بکنن، سیاسیشون رو استفاده کنن، برای اینکه جون احمد رضا در خطر هست.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی در پی پایان اعتصاب قضا.
تاریخ دوباره تکرار شده. متاسفانه دیکتاتور و خاک زمان فرزند من و جمجمه‌اش متلاشی کرده و من کاروبار دارم بر علیه دیکتاتور و خاک زمان مبارزه می‌کنم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. فاجعه فروریزی مرگبار برج تجاری ناتمام در آبادان ابعاد تازه تری به خود گرفته است و گزارش ها حاکی از افزایش تعداد قربانیان این فاجعه به 14 تن است، در حالی که 10 تن زخمی شدند و 10 تن همچنان در زیر آوار گزارش می شوند. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان، به رادیو فردا می گوید
ببینید، آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانیپور دادستان آبادان اعلام کردند. امروز ایشون اعلام کردند که آقای عبدالباقی در ساختمان بودند و جانشون را از دست دادن. همون دیروز که این حرف زده شد، منابع مطلع اعلام کردند که آقای عبدالباقی از شهر خارج شده. یعنی همزمان با صدور حکم به ایشون اطلاع داده شده و ایشون از شهر خارج شده. کسانی هم ادعا کردند که خروج آقای عبدالباقی رو از مجتمع دیدن. ولی نکته مهم، ببینید سال 98 دستگاه‌های نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدن. در اون زمان آقای مرانیپور دادستان آبادان بودن. این پرونده در شعب رسیدگی شد. با پیگیری آقای مرانیپور حکم به تبرئه در پرونده متروپول داده شد و آقای عبدالباقی با وجود همه نظرهای کارشناسی و در مرحله تجدید نظر هم معاون دادستان در اهواز مجددا حکم به تبرئه داد. در اون زمان اسنادی منتشر شد از طرف سازمان برنامه بودجه که دو دستگاه لنگروز 20 فقره وام 100 میلیون تومانی کم بهره در اختیار دادگستری آبادان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته. و نکته مهم اینجا است که کسی که این وام و امتیازها رو تخصیص داده آقای احمد رستمی هست که در همون سال اسناد معاملاتش با حسین عبدالباقی در رسانه‌ها منتشر شده. عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری سابق سازمان منطقه آزاد اروند. حالا اگر ما یک مقدار بخوایم جلوتر بریم، در همون زمان نصب قریب به 30 دستگاه کولر، تجهیزات اداری و آسفالت محوطه دادگستری آبادان رو هم هلدینگ عبدالباقی انجام داده. یک مقدار عقبتر در سال 96 نامه‌ای به نمایندگان وقت آبادان از طرف سازمان نظام مهندسی زده شده که این نامه امروز منتشر شده از طریق رادیو گوشه کنار. در این نامه که به آقای غلامرضا شرفی، عامر کعبی و جلیل مختار نماینده فعلی آبادان زده شده، صراحتاً به مشکلات فنی این ساختمان اشاره شده و تاکید شده که امکان ریزشش است. در سال 99، یعنی یک سال بعد از افتتاح برج شماره 1 متروپول توسط استاندار وقت خوزستان، سازمان نظام مهندسی دو نامه جداگانه منتشر کرده. یک نامه به هلدینگ عبدالباقی، در اون نامه در 14 بند ایرادهای فنی در خصوص ساختمان مطرح کرده که هر کدوم به تنهایی میتونسته موجب ریزش ساختمان بشه. در نامه دیگری به سرپرست وقت شهرداری آبادان هم مواردی رو مطرح کرده. در اون نامه صراحتاً عنوان شده که عدم پیگیری این موارد میتونه باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان آبادانی بشه. خب همه اینا نشون میده که روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت در استان خوزستان و در شهرستان آبادان روابط بسیار نزدیکی بوده و همین روابط بخشی از عوامل اتفاق ناگواری هست که امروز در آبادان رخ داده. ببینید از همین الان همین مسئله امنیتی است. حاکمیت تلاش داره اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان در این ساختمان رو پنهان بکنه. من از دیروز در واقع در این خصوص شروع کردم و صحبت کردم و به این موضوع پرداختم و در موردش تحقیق کردم. هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستن و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره. اما چرا حاکمیت در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنه با وجود ابعاد وسیع فاجعه؟ به این دلیل که عوامل حاکمیت در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در بخش‌های مختلف در اتفاقی که امروز افتاده دخیل هستن و همه اینها باعث میشه که حاکمیت تلاش بکنه ابعاد این پرونده رو تا اونجایی که ممکنه مدیریت بکنه، ولی بدون تردید با اطلاع رسانی که داره انجام میشه با استفاده از فرصت شبکه‌های مجازی من فکر میکنم که مردم مطلع خواهند شد و قطعاً دادخواهی در خصوص روشن شدن تکلیف متهمان اصلی نه فقط مالک ساختمان که ادعا شده کشته شده بلکه تمام کسانی که از سال 96 تا امروز در این پرونده اهمال کردند، تبانی کردند یا به شکلی موارد مطرح شده فنی رو نادیده گرفتن، همه اینها باید در واقع به جرائمشون در ارتباط با این اتفاقی که افتاده رسیدگی بشه.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشک دو تابعیت ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، روز سه‌شنبه خواستار اقدام قوی‌تر اتحادیه اروپا شده است. به گزارش فرانس پرس، ویدا مهران نیا به آن خبرگزاری گفته هر شب نگرانند که برای همسرش اتفاقی بیفتد. دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران که در دانشگاه‌های اروپا تدریس کرده، 6 سال پیش به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. کارشناسان ملل متحد خواهان لغو فوری حکم دکتر احمد رضا جلالی شده. از سوی 175 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای خواستار آزادی این پژوهشگر دربند شدند. از ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی در سوئد، میپرسیم چه اقدامی را از سوی اتحادیه اروپا انتظار دارند؟
از اتحادیه اروپا میخوام که تمامی راه‌های در واقع دیپلماسیشون رو استفاده بکنن، سیاسیشون رو استفاده کنن برای اینکه جون احمد رضا در خطر هست و بتونن جونش رو نجات بدن. چون ما از طریق وکلای احمد رضا، از طریق در واقع حقوق بشر ایران، از طریق برندگان جوایز نوبل، از طریق وکلا، از طریق خیلی از کسایی که حقوق بشر براشون مهمه، از طریق انجمن دانشمندان و اینکه پزشکان انجمن پزشکان، از همه جا درخواست کردیم که پرونده احمد رضا رو بازبینی بکنن، ولی متاسفانه این کار انجام نشد و بارها گفته شد که در حق احمد رضا اجحاف شده و این اتهامات در واقع اتهامات دروغین هستش، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و قوه قضاییه اصرار بر اجرای حکم اعدام رو داره. به خاطر همین تنها راهی که مونده این هستش که اتحادیه اروپا بخوان کاری رو انجام بدن که بتونن جان احمد رضا رو نجات بدن.
تا کنون خانم مهران نیا، اتحادیه اروپا، دولت سوئد چه گامهایی رو برداشتن، چه اقداماتی رو صورت دادن در خصوص وضعیت دکتر احمد رضا جلالی؟
در خصوص وضعیتش بارها درخواست داده بودن که درخواست لغو حکم اعدام رو دادن و خواستن که از در واقع به دلایل بشر دوستانه حکمش رو لغو بکنن و احمد رضا رو آزاد بکنن، ولی تا الان هیچ در واقع جوابی از دولت ایران گرفته نشده، علارغم اینکه هفته قبل هم رئیس اتحادیه اروپا درخواست داد که احمد رضا رو آزاد بکنند. این برخلاف حقوق بشری یک انسان هستش، ولی متاسفانه دوباره قوه قضاییه اعلام کرده که میخوان این حکم رو اجرا بکنند.
وکلای آقای دکتر احمد رضا جلالی گفتن که درخواست اعادی دادرسی کردن و مستندات پرونده رو میخوان روش تاکید کنن. چقدر امیدوار هستین نسبت به اعادی دادرسی؟
در واقع یک میزگردی بود که در انصاف نیوز تشکیل شده بود توسط دکتر ساکت، خانم هلاله موسویان و آقای عمادالدین باقی، و این رو نشون دادن که ببینید مثلا در مورد دانشمندان هسته‌ای که گفته بودند، دانشمندان هسته‌ای سال 88، ولی گفتن که احمد رضا با این نمایندگان اتحادیه اروپا و سال 89 ملاقاتی داشته. پس اصلا هیچ کدوم از اینا به هم نمیخوره. بعد از طرف دیگر چه اطلاعاتی داده شده؟ احمد رضا وقتی که لپتاپش گم شده بوده به مامورین وزارت اطلاعات اطلاع داده بود که من لپتاپ من گم شده بود، و گفته بودن که تو اطلاعات خاصی نداری که بخوای نگرانش باشی، مشکلی نداره. و الان تمام میگن که احمد رضا به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشت. چطور ممکنه که کسی که در اروپا زندگی میکنه چندین سال هستش که اجازه بدن که به همچین اطلاعات دسترسی داشته باشه و بخواد که این اطلاعات رو در دسترس کسی قرار بده؟
در مورد وضعیت خودتون، خانوادهتون، فرزندتون بگین. خانم مهران نیا، شما همواره تحت فشار شدید قرار داشتین در خصوص وضعیت همسرتون دکتر احمد رضا جلالی.
من 6 سال تمام من و بچه هام زیر حکم اعدام هستیم، ما هم همچنین. این یعنی زجر کمی نیستش که به ما اعمال کرده دولت ایران، و واقعا حاضر به هر قیمتی که شده هر لحظه این حکم رو، یعنی من واقعا میترسم برم در واقع خبرهای ایران رو نگاه بکنم ببینم این چند روز اتفاقی افتاده باشه، برای اینکه تمام اینا رو اعصاب و روان ما تاثیر گذاشته و این شکنجه هستش که دولت ایران به من و بچه هم وارد کرده و با این اعمال فشار. و من این رو میتونم بگم که اعدام احمد رضا هیچ کمکی به دولت ایران نمی کنه برای این کارهایی که انجام شده. امیدوارم که بخوان این حکم رو لغو بکنن و این حکم رو در واقع این حکم ظالمانه رو اجرا نکنن، برای اینکه احمد رضا کاملا بیگناه هست.
ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی در سوئد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران که همراه چند زندانی سیاسی دیگر در حمایت از اسماعیل عبدی معلم زندانی بیش از 20 روز در اعتصاب قضا بود، روز دوشنبه به اعتصاب قضا پایان داد. گفتگوی فرشته قاضی با منوچهر بختیاری در زندان مرکزی کرج.
من سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز که رادیو فردا رو گوش می‌کنند.
آقای بختیاری، ممکنه ابتدا به ما بگید وضعیت خود شما در زندان به چه صورتی هست؟ دیروز ما فایل صوتی شما رو داشتیم که اعتصابتون رو شکستید بعد از 20 روز. وضعیت خودتون به چه صورتیه؟
خدمت عرض کنم که خانم قاضی، تاریخ دوباره تکرار شده. متاسفانه دیکتاتور لحاک زمان فرزند من و جمجمهش متلاشی کرده و من کاوه‌وار دارم بر علیه دیکتاتور و خاک زمان مبارزه میکنم. انشاءالله بتونیم فریدون رو تخت بشونیم. دیکتاتور 43 ساله که اومدن اعتبار و شخصیت و احترام همه چیز ایرانی از بین بردن، چون اینا ایرانی نیست، اینا تازی صفت هم تازی هم. انشاءالله بتونیم با یک پارچگی ملت، با هم صدای ملت، هم نوایی ملت، دوباره اون احترام و آبرو و حیثیت ایرانی به ایرانی برگرد، چون ایرانی در دنیا تروریست نیست. خدمت عرض کنم که یک ملت سردوست، یک ملتی که با همه ملل جهان دوسته.
آقای بختیاری، اعتصاب غذای شما همزمان بود با اعتراضاتی که در از خوزستان شروع شد و شهرهای دیگه هم بود. شما چقدر خبر داشتید از اتفاقاتی که بیرون میگذره، از اعتراضاتی که در شهرهای مختلف بود؟
بله، من کاملا تو جریان هستم. ما خدمت عرض کنم که تو سالن شیشه زندان مرکزی کرج بودیم، همراه با آقای اسماعیل عبدی رئیس سندیکای معلم ها، بچه های دیگر به ما پیوستن. بعد اعتصاب شروع شد و اعتصاب بنده 20 روز طول کشید تا اینکه شاهزاده عزیز رضا پهلوی از بنده خواست و مردم عزیز به جامعه معلم ها، جامعه کارگر و خدمت رس کنه سندیکای کارگر و اتوبوسرانی، مبارزین، دادخواهان، آزادی خواهان، خدمت رس کنم که خانواده های جان باخته ها هم خواستن که های بختیاری اعتصاب رو بشه و من هم اطاعت امر کردم. خدمت رس کنم که به اعتصاب خود پایان داده.
آقای بختیاری، خانواده شما خیلی تحت فشار بوده، بارها اعضای خانواده شما بازداشت شدن، الان خود شما زندان هستید. ممکنه به ما بگید دلیل این همه فشار به خانواده شما، بازداشت‌های مکرر و این اتفاقاتی که میفته چی هست؟
خانم قاضی، نظام جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم دیکتاتور و غیر ایرانی، خدمت را عرض کنم که اینا جمجمه فرزند من متلاشی کردن، بعد بنده ظلم کردن و من در برابر ظلم این آقایون ایستادم. اینا باور بفرمایید از دادستانش گرفته، خدمت عرض کنم نیروی امنیتیش، رئیس دادگستریش، رئیس قوه قضاییه، من حتی با رهبرشون گفتم که بیاد با من مذاکره کنه بشیم حرفمونو بزنیم، خدمت جرأت نمیکنن با من روبرو بشن. یعنی اینقدر اینا حقیرن که بیان خدمت از کن فرزند تو رو جمجمهش متلاشی کنن، بکشن، جنایت بکنن، بعد بیان پدر مقتول رو خدمت از کنم که زندان بکنن.
آقای بختیاری، اونطور که ما از خانواده های زندانیان دیگه شنیدیم، زندانیان دیگه و خانواده هاشون از سوی رئیس زندان مرکزی کرج تحت فشار قرار گرفتن از شما فاصله بگیرن.
حالا بنده که در طی این مدتی که زندانی کردن 15 بار اینا جابجا کردن، یعنی از این سال رو دوباره سال رو از این سال اون روزای اول آقای فتایی بین این سه زندان بنده رو خواست که آقای بختیاری شما حق صحبت با زندانی ها ندارید، اگر شما زندان باشی صحبت بکنی با زندانی ها، ما شما رو خدمت از کن 50 سال اینجا نگه میداریم. از که در اونجا فتایی شما فکر بکنید که 50 سال موندگار خواهید شد، سنگ بزرگ علامت نزدنه. بعد طرف بنده شما نیستید. من به همه به دادستان، به رئیس دادگستری، به رئیس زندان، معاون زندان، مسئولیت حفاظت به اینا بس کردم. طرف من اینا نیستن، طرف من شخص خود آقای خامنه ای قاتل فرزند من، عامر قاتل بچه فرزند من، طرف من ایشون، من باشون دارم مبارزه میکنم. اینا کارمندای هستن خدمت عرض کنم که حقوق‌بگیر نظام، حقوق‌بگیر رژیم هستن، اینا طرف من نیستن. جرأت هم نمیکنن با مصدف صحبت بکنن. حقیقتش نیروهای امنیتی رژیم اومده بودن اینجا، شبهید به من گفتن که آقای بختیاری سیستم تصمیم گرفته شما رو آزاد بکنن، ولی به شرطی که شما قول بدی حرف نزنی. گفتم بیا دهن من نمیتوزی بگه میشه من حرف نزنم؟ رژیمی که به من ستم کرده، فرزند من کشته، جنایت کرده، تو آبانچار 1811 نفر کشته،
من حرف نزنم، من دادخواه ملت ایران هستم. با حال خدمت عرض کنم که مجروح جنگیه، یعنی دو تا پاش از دست داده پسرش اینا کشتن. به من گفت آقای بختیاری شما دادخواه من هم هستی، چون من نمیتونم حرف بزنم. اون خانمی که تو شهریار خدمت عرض کنم که 18 سال تنها با رخشویی بچهشو بزرگ کرده، اینا زدن قلبش رو سوراخ کردن. من دادخواه اونم هستم، من دادخواه همین ملت هستم، از کوله بر کردستانی گرفته تا سوپر خدمت عرض کنم که سیستانی، سراسر ایران من دفاع میکنم.
آقای بختیاری، الان پرونده شما به چه صورتیه؟ حکمتون و اصلا به چه صورته وضعیت پرونده و حکم شما؟
حالا من خدمت عرض کنم که چندین جا برای من پرونده تشکیل دادم. تو کرج دو تا پرونده تشکیل دادم، یه دونه اصفهان تشکیل داده بودن، یه دونه کیش تشکیل داده بودن. بنده رو سرمو بریدن، یه سه سال و نیم به من زندان دادن، یک سال دادن، چهار سال تبعید دادن، به خاطری که رفتم سر قبر پسرم خدمت عرض کنم و مردم صحبت کردم. رژیم جمهوری اسلامی کسی نباید بره سر مزار پسرش بگه که چرا پسر منو کشتی، حق افسران ندید. بعد اینا گفتن که ما تصمیم رفتیم شما رو آزاد بکنیم اگر شما حرف نزنی. گفتم به دهن منو ببندید. گفتم این نظام جمهوری اسلامی که موشک هوا میکنه خدمت از کنم که خاورمیانه رو به هم ریخته، اینا فقط از پنج دقیقه صحبت کردن من میترسه و واقعا هم میترسه. خانم وزیر اینا از من درست دارم، یعنی نظام چون حرف هم حقه، دادخواه ملت ایران هستم، از ملت ایران حمایت میکنم، خدمت از با حرف مردم رو میزنم، اینا میترسن. بندر کردن تو زندان 15 بار جا به جام کردن، ولی خدا رو شکر همه زندانی ها که من هر سالونی رفتم خدمت از کنم که استقبال کردن، احترام و بندر داشتن، محبت کردن. حتی کارمندان زندان حقیقتش من از همشون راضی هستم. کارمنده تک به تک میان با من صحبت میکنم، میگن آقای بختیاری ما هم همدرد شما هستیم، ما از این رژیم خسته شدیم. بنده خدا الان 3 ماه حقوق نگرفتم، این کارمندای زندان 3 ماه حقوق نگرفتن، بهشون حقوق ندادن.
آقای بختیاری نکته دیگری هم هست چیزی که لازم میدونید مطرح بکنید؟
خانم قاضی اینو میخواستم عرض کنم، چون جنبش دادخواهی ملت ایران یک جنبش بدون خشونت آری از آشوب، ما میتونیم از طریق هماپرسی این رژیم آخوندی و فضیران بیرون کنیم. من حاضر هستم با رئیس کل اینای زماندار اصلی شما خود آقای خامنه‌ای بین مجامع بین المللی با نظارت مجامع بین المللی توی انتخابات شرکت بکنم. اگر مردم اومدن به آقای خامنه ای که ادعا میکنه مردمی هستش، اگه مردم اومدن به ایشون رأی دادن به هیچی حکومت شما کی نکرده، ولی اگر مردم اومدن به من رأی دادن حکومت واگذار کنه به ملت بره. بهترین راه خدمت ارزان بدون آشوب بدون خشونت اینه. امید خدا انشالله که آزادی ملت با هم کنار ملت آزاد بشیم، اگه نظام جمهوری اسلامی ساقط بشه بره از ایران دست بکشه بره، ملت آزاد بشن، بنده هم آزادم. فرمی همین زندانی ها و نخوره بیگنا اینجا الان نزدیک هر سالانی در این بعد اینا بودن همه اکثر زندانی ها رو به خاطر اینکه ساکت باشن خدمت هست با همه رو معتاد کردم، همه رو متادونی کردم، متادون میدن. یعنی از سوی 600 نفر 550 نفر هر سال خدمت عرض کنم که متادونی شنوندگانتون سلام برسونید. در پایان هم از شاهزاده عزیز تشکر میکنم که محبت کردن، جامعه معلمان، از کارگران خدمت عرض کنم، همه کسانی که خواستن خدمت عرض کنم که من اتصال بشکنم، از همه شون تشکر میکنم.
منوچهر بختیاری در زندان جمهوری اسلامی در گفتگو با فرشته قاضی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه‌اش از نرخ تورم کشور، نرخ تورم نقطه‌ای اقلام اساسی خوراکی در اردیبهشت نسبت به فروردین را بین 3-14% برآورد کرده است. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید:
من به مرکز آمار ایران احترام قائلم، ولی مفاهیمی که مطرح میشه زیاد مفاهیم علمی نیستند. یعنی حتی نرخ تورم نقطه‌ای یکی از بازی‌های بی‌معنایی است که جمهوری اسلامی شروع کرده و معنای بسیار بسیار محدودی میده. مثلا اینی که تورم در ایران در گروه کالاهای عرض کنم خوراکی آشامیدنی دخانیات ایشون گزارش کرده در حدود 49.4%، یعنی تقریبا 50%، ولی در عمل طبق آمارگیریایی که من دارم و از چندین شهر متفاوت دارم رقم بسیار بسیار بالاتر از اینیه. در نتیجه باید دید که کدوم ارقام رو ملاک قرار میدن در این آمارها. چیزی که من میتوانم بگم این است که ببینید اصولا امسال سال تورم در ایران هست، برای اینکه طبق محاسباتی که انجام گرفته من انجام دادم عرض کنم نرخ مؤثر دلار تا پایان امسال در حدود 16,000 تومان بود، یعنی بخشی از این به عنوان دلار بودجه‌ای وارد میشد با 11,000 تومان و بعد ارز نیمایی، ارز بازار آزاد، ارزهای نوع دیگر، ارز ترجیحی، نرخ مؤثری که اقتصاد ملی وارد میشد حدود 17,000 تومان بود، در حالی که امسال ارز بودجه‌ای به 23,000 تومان رسیده از 11,000 تومان. در نتیجه ارزهای نوع اون یکی دیگر هم که ترجیحی حذف شده، نتیجه این است که تأثیر فقط از این نقطه نظر بسیار بالاتر از این خواهد بود و تورم بالای 40-50-60% خواهد رفت. شما به این اضافه کنید ارتباطی که بین تمام گروه های کالاها و خدمات با همدیگه وجود داره، علارغم اون چیزی که وزیر کشور ایران میگوید فقط 4 قلم 4 گروه کالا، تمامی کالاها قیمتشون بالا میره. در نتیجه با این وضعیت من انتظار دارم که این ارقام تبدیل میشه به چیزایی که در واقع موزیک به نظر خواهند رسید.
آقای منصور، شما اشاره کردین به تورم سالانه که نزدیک 50% همین مرکز آمار در گزارش جدید خودش هم همین رو اشاره کرده، ضمن اینکه تورم سالانه رو نزدیک 39% برآورد کرده. میانگین تورم سالانه اگه بخوایم نگاهی داشته باشیم در عرصه بین المللی چقدر هست، در چه حدودی هست؟
تورم از کشورهای متفاوت با هم فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه، ولی امروز یک خطر تورم در سطح جهانی در متروپول ها وجود داره، یعنی در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در بزرگترین اقتصادهای مسلط، در حتی چین. علتش یک بحران مالی است که از 10 سال پیش گذروندیم، دیگری بحران کرونا است. اینا سبب شده که نقدینگی های بسیار کلانی پدید بیاد، هم از سوی فدرال رزرو آمریکا که چندین تریلیون تا 9 تریلیون دلار در اسناد فدرال رزرو میبینیم پول صادر شده، همینطور در اروپا در حدود 2-3 تریلیون یورو پول صادر شده و این دستگاه‌ها در صدد این بودن که اینو به تدریج جمع کنند. در چنین شرایطی جنگ اوکراین پدید اومد که جمع کردن سبب رکود میشه، در نتیجه دست نگه داشتن. به این ترتیب امروز تورم انگلستان به 9% رسیده که کمر شکنه، در اروپا بین حدود 8%، در آمریکا به 8% رسیده. به این ترتیب این تورم در سطح جهانی در کشورهای متروپول، بلکه کشورهای کوچولو اینجا اونجا تورم های احیانا 100% دارن، مثلا تورم کشورهای تورم زده نظیر ونزوئلا که 1,000,000%. به این ترتیب در مجموع تورم موضوع کنترل شده بود تا 4-5 سال پیش، ولی از اون به بعد به تدریج افزایش پیدا کرده. ایران یکی از پرتورم در کشورهای جهانی، یعنی بعد از ونزوئلا ایران فکر کنم در ردیف دوم قرار بگیره و علتش هم شلختگی پولی در ایرانه. مسئول مستقیمش جمهوری اسلامی ایرانه. هیچ دلیل علمی برای تورم در ایران وجود نداره جز شلختگی پولی و هرزگی بانکی در ایران. اینا ایجاد تورم میکنن و این تورم به تدریج هم در جهت افزایشه و نظام هم توان کنترلش نداره، به علتی که در این فرصت کوچولو نمیشه گفت، ولی میشه باید توضیح داد چرا توان کنترلش نداره.
به دنبال مرگ دو توله یوز آسیایی، متخصصان این حوزه حالا نگران سلامت تنها توله یوز باقی مانده اند. کیانوش فرید.
حالا بعد از تلف شدن دو توله یوز آسیایی، امیدواری ها برای زنده نگه داشتن سومین توله یوز ایرانی و وضعیت سلامتیش به حداقل رسیده است. مقامات سازمان محافظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر دادند. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت به خاطر تغییراتی که در عادات دفع توله یوزها ایجاد شده بود، این توله در مسیر انتقال به تهران تلف شد. اولین توله یوز ایرانی نیز 4 روز بعد از به دنیا آمدن از بین رفت که سازمان محیط زیست علت آن را ناهنجاری و چسبندگی ریه عنوان کرد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 11 اردیبهشت از عمل سزارین صحرایی یک یوز پلنگ ایرانی به نام ایران در اسارت و تولد 3 توله ماده خبر داد. این نخستین زایمان یوز پلنگ آسیایی در اسارت بود که نسلش در حال انقراض است و سازمان محیط زیست ایران امیدوار بود که بتواند با حفظ این توله ها جمعیت یوز پلنگ را در شرایط اسارت و سپس در شرایط نیمه اسارت افزایش دهد. امری که کارشناسان این حوزه میگویند چنین امیدواری با چنین شرایطی فقط خوشباوری است. در گفتگویی که با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست داشتم، از او پرسیدم آیا پروژه تکثیر یوز ایرانی با شکست روبرو شده است؟
فرض کنیم 30 یوز پلنگ در اسارت تکثیر شده بودند، آیا هدف نهایی که رهاسازی در طبیعت محقق میشد؟ به نظر من نه. نگاه کنید به پروژه های تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی که بیش از 50 سال و گور ایرانی که حدود 25 سال ازشون میگذره، چه سرنوشتی دارند الان. گرچه برای دومی، یعنی برای گور، کارهایی شده، اما هنوز رهاسازی موفقی در طبیعت انجام نشده. چرا؟ چون زیستگاه ها مناسب نیست و چون مدیریت فاسده. در بهترین حالت شاید با داشتن یوزها در اسارت نسل های بعدی موفق بشن اون رو در طبیعت رها کنن، البته اگر چیزی از طبیعت برای نسل های بعدی باقی بمونه. بیش از 20 سال از پروژه حفاظت یوز با کمک سازمان ملل و صرف چندین میلیون دلار میگذره. چی شد؟ آیا یوز نجات پیدا کرد؟ آیا زیستگاهاش شرایط بهتری رو تجربه کردن؟ آیا دانشمون افزایش قابلی پیدا کرد در ارتباط با یوز پلنگ و حفاظتش؟ به جز چند مقاله شبه علمی و چند پروژه برای عده انگشت شمار، حاصل این فعالیت‌ها برای خود یوز و برای زیستگاه یوز چی بوده؟ اون چه باعث شده تا امروز یوز در اسارت تکثیر بشه؟ تلاش گروهی بوده که با آزمون و خطا پیش رفته، اما گروه رقیب به جای همکاری مشغول سوء استفاده از شرایط به وجود اومده است که در کنار مدیریت فاسد وضعیت رو رقت انگیز و اسفبار کرده. در حالی که اماراتی ها مثل ماشین جوجه کشی یوز پلنگ تولید میکنن، ما همچنان گرفتار 3 توله یوزیم و از خودمون نمیپرسیم اصلا چرا به این وضعیت گرفتار شدیم که باید یوز رو در اسارت تکثیر کنیم.
ایران یکی از آخرین زیستگاه‌های یوز پلنگ ایرانی یا آسیایی است و سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد. کاهش آمار یوز پلنگ ایرانی به 12 قلاده در سال 1400 در حالی رخ داد که شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر دهه 80 حدود 100 قلاده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به روزهای پایانی فستیوال بین‌المللی فیلم کن نزدیک می‌شویم. بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا.
جشنواره فیلم کن از روزهای میانش گذشته و حالا در نیمه دوم قرار داره. تا کنون به گفته بسیاری از منتقدان هنوز فیلمی که بتونه نظر همه رو جلب کنه به نمایش در نیومده. با این همه از این که جشنواره کن بار دیگه تونسته به روزهای شلوغ و پرهیجانش پس از 2 سال فترت برگرده خوشحالن. روز دوشنبه فیلم دیگری از سینمای ایران که در این دوره حاضره با نام تصور در بخش هفته منتقدان به نمایش در اومد. فیلم رمانتیکی که تمام داستانش در شب میگذره و درباره روبرویی رویاگونه یک راننده تاکسی در تهران با زنیه که هر بار به شکل‌های مختلف ظاهر میشه و بیننده همواره در حال این پرسش از خودش که آیا این زن همون زن قبلی است که سوار اتومبیل شده بود. نقش این زن رو لیلا حاتمی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران ایفا میکنه و دیگر بازیگر فیلم مهرداد صدیقیانه. از عوامل این فیلم دیروز در نمایشش کسی حضور نداشت. حاشیه‌های پیرامون فیلم بحث‌انگیز عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی هم ادامه داره. دیروز در تهران ابراهیم ایرجزاد، کارگردانی که درباره همین موضوع قصرهای زنجیره‌ای سعید حنایی فیلمی در ایران ساخته، با انتشار مطلبی و بعد هم انجام گفتگوی علی عباسی رو متهم کرد که سوژه و به گفته او صندلی اونو دزدیده. آقای عباسی تاکنون جوابی به این اتهامات نداده، هرچند این دو فیلم کاملا متفاوت از همان فیلم که در ایران ساخته شده، اثر محافظه‌کارانه منطبق بر قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده. بخش‌های زیادی از واقعیت اون اتفاق رو، از جمله بسیجی بودن سعید حنایی و حضورش در جبهه‌های جنگ ایران و عراق و نوع نگاه حمایتگر خانواده‌اش رو نداره، در حالی که فیلم عنکبوت مقدس فیلم بسیار بی‌پروا و صریحیه و کاملاً به زمینه‌های مذهبی و سیاسی اون اتفاق می‌پردازه. روز چهارشنبه دیگر فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن، فیلم برادران لیلا، در این جشنواره به نمایش در میاد. فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستاییه که چهره‌ای چون ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده و پیمان معادی هم در اون بازی میکنن. انتظار میره جمع پرتعدادی از عوامل این فیلم در جشنواره حضور پیدا کنن. به تازگی اظهاراتی به نقل از کارگردان این فیلم سعید روستایی در نشریه معتبر ورایتی منتشر شده که در اون آقای روستایی سختی‌های فعلی زندگی مردم ایران رو بخشی به تحریم‌های کشورهای غربی مربوط دونسته، اما در این حال گفته این سختی‌ها ریشه در دولت ایران داره. او گفته از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گرفتن اجازه ساخت فیلم سخت‌تر شده و به گفته او مقام‌ها سانسور بیشتری نسبت به گذشته اعمال می‌کنن بر فیلم‌ها. آقای روستایی ابراز امیدواری کرده فیلمش بدون تغییراتی در ایران به نمایش در بیاد و گفته ترجیح میده فیلمش نمایش داده نشه تا مجبور به اعمال سانسور بشه. ورایتی نوشته که این فیلم تاکنون نتونسته هنوز پروانه نمایش اکران در ایران رو کسب بکنه. باید منتظر نمایش این فیلم و واکنشا به اون بمونیم. فیلمی که از طولانی ترین فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه امسال جشنواره کن با مدت زمان 165 دقیقه.
بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن. آبی پوشان تهران پس از تاج قهرمانی نک یک کام با رکورد افسانه‌ای شکست ناپذیری فاصله دارند. فریبرز غریب.
در هفته 29 مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، روز سه‌شنبه از 8 مسابقه در برنامه 6 بازی به دلیل شرایط نامناسب جوی در شهرهای تهران، عراق، تبریز، اهواز و مسجد سلیمان لغو شد و فقط 2 دیدار استقلال با مس رفسنجان و زوباهن با نساجی مازندران انجام شد. آبی‌های تهرانی که از 2 هفته پیش قهرمانیشان را قطعی کرده بودند، در رفسنجان با 2 گل میزبان خود مس این شهر را از پیش رو برداشتند و روند شکست ناپذیری خود را حفظ کردند. و در اصفهان بازی زوباهن و نساجی مازندران گلی در بر نداشت و به تساوی 0-0 انجامید. به گفته مسئول مسابقات سازمان لیگ، در صورت بهتر شدن شرایط جوی برخی از رقابت‌های لغو شده سه‌شنبه روز چهارشنبه انجام خواهد شد. حواشی دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا که قرار است روز 15 خرداد ماه در شهر ونکوور انجام شود، همچنان مورد بحث و بررسی مسئولان است. در تازه ترین خبر در این مورد، محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیما در پاسخ به سوالی در این ارتباط گفته:
اون از بحث وی آر که با اون شرکتی که رفتن قرارداد بستن، اون اتفاقات افتاد که ما الان یکی از کشورهایی هستیم که بی بهره هستیم از وی آر. این هم از برگزاری مسابقات تدارکاتی برای آماده سازی تیم ملی. اینا همش سوء مدیریت است، اینا همش بی تدبیری است. متاسفانه یه ضعف بزرگ هست که در بدنه ورزش وجود داره، در کل ساختار ورزش فوتبال ما می‌بینیم، از برگزاری مسابقات لیگ گرفته تا آماده سازی تیم‌های ملیمون این مشکل همواره بوده. قبل از اون حواشی که پیرامون موضوع فوتبال بود کم نبود، ولی اینقدر دیگه نابسامان نبود فوتبال.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته از اجازه برداشت مبلغ 350 میلیارد تومان که از واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دست آمده به مسئولان این دو باشگاه خبر داد، اما متذکر شد که برداشت از این مبلغ باید زیر نظر کمیته تحت عنوان کمیته مصرف انجام شود. حدود 3 ماه پیش سازمان خصوصی سازی 10% از سهام دو باشگاه سرخابی را در فرابورس به هواداران این دو تیم فروخت. و اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در فیفاده پیشرو از روز 9 خرداد ماه در تهران آغاز می شود. طبق برنامه اعلام شده، ملی پوشان در اواخر هفته جاری برای دریافت ویزای کانادا در یک سفر کوتاه راهی ترکیه خواهند شد و بعد از آن زیر نظر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران در تهران تمرینات آماده سازی خود را آغاز خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.